بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. کربلا آینه عشق خداست، کربلا آینه عشق خداست، در نماز عشق خاکش مهر ماست. عشق خونین چهره زیباتر بود، بوسه عشاق بر خنجر بود. عشق از عباس می آموزد و بس، نیست همتایی مرورا هیچ کس. عشق با عباس می یابد وجود، کربلا خود عاشق عباس بود. عشق با عباس می یابد وجود، کربلا خود عاشق عباس بود. آبها آینه ایثار شد تا تجلیگاه مهر یار شد. ای زره پوشیده از پولاد عشق، دشت را پر کرده از فریاد عشق. عشق هم مفتون و بیتاب تو شد، تشنگی هم تشنه آب تو شد. کربلا را کرده میدان وفا، کربلا را کرده میدان وفا، سر جدا افکنده دستان جدا، برگزیده تشنگی را زانچه هست. آب کم جو تشنگی آور به دست. ای بلند آسمانی جایگاه، در جوانان بنی هاشم چو ماه. ای رساتر از بلندای وفا، در فضیلت رفته تا اوج خدا. ای عقل تشنه اوج آتش، ای چو کشتی رانده بر موج آتش. ای در آن هنگامه آتش گون شده، وی سوار مفرقی از خون شده. با کدامین با وفا ترگو به ما، با برادر خیشتن یا با خدا. برادران و خواهران عزیز، اساتید و سروران گرانقدر، سماحت حضرت آقای دکتر قزوینی، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. دوستان، در شب‌های گذشته که بنده مصدع بودم راجع به اخلاق صحبت کردیم. در مکتب‌های مختلف اخلاق رو بررسی کردیم و امشب ادامه میدیم که از نظر اسلامی اخلاق یعنی چی. ولی قبل از اینکه مطلب رو شروع کنم، امام حسین علیه السلام وقتی که عازم شدن بر کوفه، فرمودند که من برای اصلاح دین خدا و دین جدم و احیای سیره پیامبر اسلام به این قیام اقدام میکنه. سیره پیامبر اسلام همون خلق محمدی است، اخلاق محمدی است. پس امام حسین علیه السلام دیدند که فساد ایجاد شده در اخلاق مسلمین، برای احیاء اخلاق اسلامی قیام کردن. گفتیم اگر اخلاق رو، کارهای اخلاقی رو به عنوان کارهایی در نظر بگیریم که خود انسان در اون کار مطرح نباشه بلکه دیگران مطرح باشن، شما یه کاری رو انجام بدید که برای دیگران باشه نه برای خود شما، این رو تعریف کردن به عنوان یک کار اخلاقی. ولی از اون ور دیدیم یک تعریف جامعی نیست، چون یه مادر هم در نگهداری از فرزندش خودش مطرح نیست، فرزندش مطرحه، ولی این کار یه کار طبیعی است که حیوان ها هم در این کار شریکن. یه عده گفتن نه، کارهای اخلاقی کارهایی است که وجدان انسان به انسان میگه باید این کار رو انجام بدی، نه عقل انسان. خب وجدان انسان هم میدانی در اثر خدشه هایی که در طول زندگی ممکنه بهش وارد بشه به انحراف کشیده بشه. یه عده گفتن نه، کارهای اخلاقی هر کاری که زیبا باشه این کار اخلاقی است. حالا زیبایی هم نسبی است، زیبایی مطلق که ما نداریم. یک جامعه ممکنه یه چیزی رو زیبا بدانه، یه جامعه دیگه این چیز رو زیبا ندانه. مثلا فرض بفرمایید در یک جامعه شما میبینید که به عنوان احترام کلاه رو از سرشون بر میدارن، در یک جامعه دیگه به عنوان احترام وقتی میخوان به دیدن کسی برن کلاه بر سرشون میذارن. زیبایی نسبیست و بستگی داره که چه تعریفی شده باشه. در اسلام کار اخلاقی و خلق محمدی و خلق حسینی فقط وقت در به کارهایی گفته میشه که همراه با عبادت خداوند باشه، یعنی کاری که برای دیگران انجام میشه برای رضای خداوند. وقتی که رضای خداوندی رو از یه کاری جدا بکنید احتمال اینکه اون کار به سمت کارهای دیگه بره خیلی زیاده. اعمال هم همینطوره، عمل صالح یک عمل خوب اگر برای رضای خداوند نباشه خیلی جهت‌های مختلف ممکنه پیدا کنه، مثلا جهت خودنمایی باشه، جهت ریا باشه، جهت کسب منفعت باشه، جهت دفع ضرر باشه. کارم خیلی زیباست، برای دیگرانم داره انجام میشه، ولی برای خود شخص نیست، ولی یک هدف جانبی درش هست. ولی وقتی که شما کار رو برای خدا انجام میدی این دیگه یه کار زیبایی میشه که هم خلق میپسنده هم خدا میپسنده، کار اخلاقی. اصلا دلیل این که حضرت ابوالفضل العباس، حضرت امام حسین علیه السلام اونچنان شجاعانه میدیدن 30,000 نفر جمعیت جلوشون هست ولی حضرت 30,000 نفر رو از قلب دشمن میشکافه، خودش رو به شریعه فرات میرسانه. چرا؟ چون فقط اینجا خداوند رو در نظر میگیره، یک خلقی پیدا کرده. ببینید ما وقتی در نماز میگیم اگر انسان اینجوری حساب کنه و خلق محمدی پیدا میکنه، وقتی که فکر کنه یک حسابداری، یک مرکز حسابداری هست، هیچی در اونجا گم نمیشه. انسان چرا یه کارهایی رو انجام نمیده؟ مثلا میترسه یه کارهایی رو به خاطر منافعش انجام میده، یه کارهایی رو انجام نمیده، چون فکر میکنه که حساب کتابی در اینجا هست، ممکنه اگه این کار رو انجام بدم فلان کس این رو به حساب من نذاره یا فلان دپارتمان از این کار خوشش نیاد. ولی وقتی که ما حساب کنیم یک دپارتمانی وجود داره، یک حسابداری کل هست، هیچی در اونجا گم نمیشه. اگر شما کار درست انجام بدید در همه موارد این ثبت میشه، به حساب شما واریز میشه. ما وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خدایا ما فقط تو رو دنبال میکنیم، چون عبادت فقط همین عبادت تسبیح گفتن که نیست که. خداوند وقتی میفرماید من رو عبادت کنید یعنی دستورات من رو اجرا کنید، و برعکسش هم وقتی میگه شیطان رو عبادت نکنید منظور این نیست که برید در مقابل شیطان سجده کنید، منظور این استش که دنبال روی شیطان نکنید. وقتی انسان میگه خدایا من تو رو عبادت میکنم، حالا و ایاک نستعین یعنی اینکه وقتی هم کمک میخوام از تو میخوام، یعنی من اینجا به حسابم واریز میکنم، وقتی هم نیاز داشتم باید از حسابم برداشت کنم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یک حسابداری که ما یک کاری میکنیم هر وقت هم لازم باشه ازش برداشت میکنیم. اون موقع میشیم انعمت علیهم. حالا حضرت ابوالفضل العباس وقتی که دشمن میفهمه اونجا تصمیم میگیره که کار درست، امام حسین تشخیص میدن به برادرشون میفرما کار درست الان این هست که شما به سمت شریعه فرات بری. دیگه هیچ ترسی از 30,000 نفر که کمه، 100,000 نفر هم باشه، کار درست اینجاست، حضرت انجامش میده. بعد اونجاست که وقتی ما بدانیم همه اینهای جایی ضبط میشه، حالا چه علی ظاهر پیروزی باشه چه شکست باشه، دیگه از کسی از چیزی نمیترسه. امام حسین علیه السلام در تاریخ نوشتن هرچی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشدن چهره شون برافروخته تر میشد، چون میدانستن دارن کارهایی که میکنن داره به حسابشون واریز میشه. اصلا مسلمان باید همیشه چهرهش برافروخته باشه، چون شاد زیست کردن با چهره خندان، با چهره باز بودن، یعنی اینا کسایی هستن که انعمت علیهم شدن، یعنی خدا به اینها نعمت داده. چون چه نعمتی رو ما در نماز میگیم؟ میگیم خدایا به ما نعمتی رو بده که همون نعمتی است که به اونهایی که بهشون نعمت دادی. چه نعمتی؟ آیا نعمت ثروت؟ آیا نعمت فرزند؟ نه، نعمت هدایت. انسانی که در راه قرار گرفته دیگه از چیزی نمیترسه، میدونه من توی راه درست دارم میرم، تو این راه هم به مقصد میرم. به همین خاطر اصلا شکرگزاری، شکر خداوند، خداوند میفرماید شما شکر من رو بکنی من براتون اضافه میدم، شما به عهد من وفا کنی من به عهد شما وفا میکنم، شما من رو به یاد داشته باشی من شما رو به یاد دارم. خب چه نعمتی از این بالاتر که انسان در راه قرار گرفته باشه؟ شکر خدا، شکر خدا به همین معنی نیست که فقط انسان تسبیح بگیره و شکرن لله بگه. شکر خدا با همین نوع زیبا زندگی کردنه. انسان وقتی که از زندگیش لذت ببره، از بچه‌هاش لذت ببره، از خانوادش لذت ببره، از کاری که میکنه لذت ببره، این شکر خداونده. مسلمان‌ها باید اینجوری زندگی کنن که داستان اون شخصی نشه که یک شخص فقیر و عبوسی بوده، همیشه با نان و خشک زندگی میکرده، ولی مردم میدیدن که این همیشه تسبیح میگیره و میگه شکرن لله. یه دفعه یه نفر بهش میرسه میگه تو که چیزی نداری، که خداوند به تو چیزی نداده که شکر خدا همیشه میگی. میگه همین دارم میخوام ببینم خداوند خجالت میکشه. همین یه موقع میبینید انسان شکر زبانی اینجوری میشه، ولی شکر باید، شکر زبانی مقدمه است که انسان بتوانه با کارهاش شکر خداوند رو انجام بده، تشکر کنه از این زیبایی ها، از این زندگی که. و به همین دلیل بود که امام حسین، حضرت علی اکبر، حضرت عباس علیه السلام، هیچ کدام از اینا از هیچ چیزی واهمه ای نداشتن، می دانستن در راه درست، در راه صحیح قرار گرفتن و مشکلی نیست. به همین دلیله که ما به خصوص مسلمان ها در این کشور به اخلاق محمدی، به اخلاق حسینی، به اخلاق حضرت ابوالفضل العباس امروز بیش از هر موقع دیگه نیاز داریم که هر کس ما رو، دوستان، خارج از خانواده وقتی یک کسی به ما نگاه میکنه به عنوان مسلمان، همکار، همسایه، اینها ما رو به عنوان نماینده اسلام نگاه میکنن، یعنی ما زیر یک ذره‌بینی از نظر همسایه ها، همکارا هستیم، ببینن که مسلمان ها چگونه رفتار میکنن. وقتی ببینن یک مسلمانی همیشه شاد زندگی میکنه، همیشه شاکر خداونده، از زندگیش لذت میبره، از زیبایی ها لذت میبره، میگن چقدر خوبه این، پس اسلام این رو داره میگه. و همین جهته که حضرت سجاد علیه السلام یک دعایی دارن بسیار زیبا در صحیفه سجادیه به نام دعای مکارم الاخلاق. چرا؟ چون که خدا پیامبر بزرگوار میفرماید انی بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق، من برانگیخته شدم که نیکی ها و خلق خوب رو در شما به کمال برسانم، به اتمام برسانم. پس این هدف پیغمبر، خودش هدف بعثت رو این رو میفرما. بعد حضرت سجاد این دعا بسیار زیباست، هر جملهش هم با صلوات بر پیامبر بزرگوار و نبی مکرم اسلام شروع میشه. بله صلوات و محبت بفرمایید. صلی
الله علی محمد.
به همین خاطر دوستان وقتی که انسان زندگیش رو بشناسه، خودش رو بشناسه، اون موقع همیشه شاکر خواهد بود. ما یکی از مشکلاتی که داریم در جامعه، حالا نه ما تنها، همه مردم، این هستش که خودشون رو نشناختن. چرا بزرگان و دانشمندان و علما همیشه گفتن که راه خودشناسی، خداشناسی از خودشناسی است؟ حالا خودشناسی نه تنها به این معنی که ما بریم از نظر فیزیکی زیستشناسی ببینیم این بدن از چه چیزهایی تشکیل شده، خودشناسی از این که ببینیم ما چه مشکلاتی داریم. ببینید اون داستان رو شما شنیدید که یک شامی آمد در مسجد خدمت امام حسین علیه السلام و شروع کرد به حضرت بد و بیراه گفتن، لعن و نفرین کردن. حضرت گوش دادن. وقتی که صحبت ها و نفرین های این شخص تمام شد، پرسید تو شامی هستی؟ از شام آمدی؟ این شخص تعجب کرد، گفت چطور حضرت متوجه شد من از کجا آمدم؟ گفت بله من از شام آمدم. خب البته حضرت میدانست، چون معاویه و ابو سفیان و اینها در شام همش علیه اهل البیت تبلیغات سو کرده بودن، تا جایی که یه شامی یه دفعه با یه نفر داشتن راجع به نماز که چگونه میشه نماز و چجوری باید خوان درست خوان، این شخص و اون شخص شامی گفت که اینی که من میگم درسته. گفت شما از کجا میگی درسته؟ گفت به خاطری که من دیدم حضرت علی علیه السلام اینجوری نماز خوان. اون شامیه گفت مگه علی نمازم میخوان؟ یعنی اینجوری تبلیغ کرده بودن. حضرت وقتی که امام حسین این صحبتاش تمام شد، گفت که شما از شامی؟ گفت بله. گفت گرسنه ای؟ از راه آمدی؟ گفت بله. گفت خب اشکالی نداره، ما ظهر بریم منزل، من هم به شما غذا میدم، هم لباس میدم، همین که اگر منزل نداری مدتی که اینجا هستی با ما میتوانی زندگی کنی. این تعجب کرد، گفت که عجب، من به شما داشتم فحش میدادم، بد و بیراه میگفتم. حضرت گفت اشکالی نداره، شما اگر در جهالت هستی اشکالی نداره. و اون داستان زیباتر از این داستان، داستانی است که شما دوستان شنیدید. مالک اشتر که سپهسالار حضرت علی علیه السلام بود و اینشان یک هیکل با صلابت و درشتی داشت، در بازار که داشت میرفت یک پسری یه سنگی آشغالی چیزی پرت کرد که مثلا به ایشان که وقتی دید یه شخص بلند بالایی میاد که مردم دیگه بخنده. وقتی که این کار رو کرد، وقتی که این مرد مالک اشتر رد شد، یه نفر گفت پسر فهمیدی این کی بود؟ گفت نه. گفت این مالک اشتر بود، این رئیس سپاه حضرت علی علیه السلامه. گفت ای عجب، نفهمیدم، برم عذرخواهی کنم. دنبال مالک اشتر راه افتاد، آمد دید مالک رفت وارد مسجد شد، شروع کرد نماز خواندن. سب کرد مالک اشتر نمازش که تمام شد، آمد خدمت این بزرگوار، گفت ببخشید من نشناختم شما رو، عذرخواهی میکنم. مالک اشتر گفت به خدا قسم نمیخواستم بیام مسجد، وقتی تو این کار رو کردی آمدم مسجد دو رکعت نماز بخونم از خدا برای تو طلب مغفرت کنم، چون میدانستم تو منو نشناختی. ببینید انسان وقتی خودش رو بشناسه، ما هم همون صفات رو میتوانیم پیدا کنیم. فرض کنیم مثلا یه شخصی به ما یک فحشی بده، یه بیراهی، یک صحبتی بکنه که باعث آزردگی خاطر بشه. حالا اگر ما صبر کنیم بریم منزه چیزی نگیم، ببینیم آیا ما از این صحبت عصبانی شدیم؟ اگر عصبانی شدیم آیا این مشکل ماست یا مشکل اون شخصی است که به ما فحش و بیراهه گفته؟ چون اون شخصی که فحش و بیراهه گفته اگر درست گفته، اون صحبتهایی که کرده اگر درست بوده که این مشکل ماست، اگر حرفایی که زده درست بوده که وای به حال ما، اگر غلط بوده چرا باید عصبانی بشیم؟ چرا انسان باید از یه چیزی که درش وجود نداره عصبانی بشه؟ پس اگر انسان خوب فکر کنه میبینه خودش رو نشناخته. اینکه ائمه اینقدر سفارش کردن که خودشناسی کنید، شب که میخواید بخوابید به حسابتون برسید، فقط این نیست که حساب کنیم چه کارهایی رو انجام دادیم، خودشناسی کنیم، اگر مشکلی داریم حل کنیم. آقای دکتر قزوینی راجع به مسائل زن و شوهرها صحبت کردن، یکی از بزرگترین مشکلات همینجور که ایشان هم فرمودن که در بین زن و شوهرها وجود داره این هستش که نه تنها همدیگر رو نشناختن، خودشون رو هم نشناختن. چون اگر انسانی خودش رو بشناسه، بعد با مشکلات میدانه که چجوری باید دست و پنجه نرم کنه، چگونه اگر همسرش بهش چیزی گفت با اون مقابله بکنه، چگونه برخورد بکنه که منجر به اختلاف نشه. به همین خاطره که انسان، ما الان در به اخلاق محمدی از هر زمانی بیشتر نیاز داریم، چه در زندگی خصوصی چه در زندگی اجتماعی. این اون کاریست که پیامبر بزرگوار فرمودن که من برای انجام این امر مبعوث شدم و امام حسین علیه السلام فرمودن من قیام کردم که اون خلق دوباره بین مسلمان ها زنده کنه. صلوات محبت بفرمایید. احسن. هر کس که نفس خودش رو شناخت، خدای خودش رو هم میشناسه. خب دوستان، من میدانم عزیزان روی زمین هم نشستید، امشبم شب اخوت و شب وفاست. امشب شبیست که صحبت نباید زیاد کرد، بیشتر باید نشست، فکر کرد، عزاداری کرد، یاد گرفت. وفاداری رو هیچ کس به جرأت قسم میخورم، هیچ کس وفاداری رو به اون صورتی که حضرت ابوالفضل العباس نسبت به برادرش، نسبت به خانوادش انجام داد، هیچ کس نه انجام داده نه میتوانه انجام بده. خب انسان بشینه فکر کنه، اگه ما پیرو این بزرگواران هستیم، یه مقداری از این وفاداری رو باید در وجود خودمان زنده کنیم. صلواتی محبت بفرمایید. عباس یعنی تا شهادت یک تازی، عباس یعنی عشق، یعنی پاکبازی، عباس یعنی با شهیدان هم نوازی، عباس یعنی یک نیستان تک نوازی، عباس یعنی رنگ سرخ پرچم عشق، یعنی مسیر سبز و پرپیچ و خم عشق، با عباس بودن تا جنون، با عباس بودن تا جنون، یعنی ابوالفضل خورشید در دریای خون، یعنی ابوالفضل جوشیدن بحر وفا معنای عباس، جوشیدن بحر وفا معنای عباس، لب تشنه رفتن تا خدا معنای عباس، صد چاک رفتن تا حریم کبریایی، صد پاره گشتن در مسیر آشنایی، بی دست با شاه شهیدان دست دادن، بی دست با شاه شهیدان دست دادن، بی سر به راه عشق و ایمان سر نهادن، بی چشم دیدن چهره رویایی یار، بی چشم دیدن چهره رویایی یار، جاری شدن در دیده دریایی یار، بی لب نهادن لب به جام باده عشق، بی کام نوشیدن تمام باده عشق. این است مفهوم نام بلند، نام عباس در ساحل بی ساحل آرام عباس، یک مشک آب عشق و دریایی تراوت، یک بارقه از حق و خورشیدی حرارت. وقتی که از آب گوارا روزه می کرد، دریای تشنه آب را دریوزه می کرد. وقتی که اقیانوس را در مشک می ریخت، از چشمه چشمان دریا عشق می ریخ. در آرزوی نوش یک جرعه از آن آب، جان فراد تشنه آتش بود از تاب. خون علی عباس را تقریر می کرد، آیات سرخ عشق را تفسیر می کرد. وقتی ز فرط تشنگی آلاله می سوخت، گلهای زهرا از لهیب ناله می سوخت. می سوخت در چنگال شب باغ ستاره، می سوخت جانش از تف داغ ستاره. آمد به سوی خیمه اقیانوس بر دوش، آمد ندای خون حق را حلق بر گوش. عباس بود و یاری دین خدا بود، در چلچراغ چشم بو محشر به پا بود. عباس بود و لشکر شب در مقابل، عباس بود و مجمر خورشید در دل. رگبار تیر کینه بر عباس بارید، اختر ز ابر سینه بر عباس بارید. وقتی که قامت پیش خورشید آب می کرد، طفل حزین عشق را سیراب می کرد. وقتی ید پور علی از دست می رفت، تا خلوت ساقی کوثر مست می رفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.